جناب دکتر مازیار عطاری، مدیر بنیاد توسعه فردا. نکات خوبی رو فرمودن جناب دکتر عطاری. مبانی رو یه جوری با استناد به آیه شریفه 140 و 141 آل عمران تقریبا مبانی رو فرمودن. حالا به نظرم باز نیاز به توضیحات بیشتر هم داره. خب اتفاقی که امروز افتاد رو میتونیم یکی از چالش های این ایده مقاومت ذکر بکنیم. ما حالا برای بحث های مبنایی و پایه‌ای و تئوریک و این بحث میخوام یه مقداری هم ظرفیت های این ایده مقاومت رو مطرح بکنیم و هم چالش هایی که وجود داره، چالش هایی که بالاخره ما تو این مدت چیزی حدود 40,000 شهید دادیم در غزه، تو این همین واقعه اخیر 9 ماهه گذشته شهدای عزیزی رو دادیم، شهدایی که واقعا هر کدومشون تجربه های گرانسنگی داشتن در این حوزه مقاومت که آخرینش امروز شهید اسماعیل هنیه بود. از آقای دکتر دکتر مهدی راسپور، رئیس محترم گروه آموزشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در خدمتشون هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم، خدا قوت میگم خدمتشون، تشکر میکنم از حضورشون در این برنامه. من خواهش میکنم که یه مقداری به این چالش ها و حالا ظرفیت ها بپردازیم. این چالش ها چیه ها هست؟ راهکاری که به ذهن کارشناسان میرسه که غلبه بکنیم بر این چالش ها به نظر شما چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم و تبریک عرض میکنم شهادت جناب آقای اسماعیل هنیه، رئیس دفتر محترم سیاسی حماس رو، و این اقدام ناجوان مردانه و بزدلانه رو در شدیدترین حالت ممکن محکوم میکنم. عرضم به حضورتون، بسیار استفاده کردیم از بیانات خیلی ارزشمند جناب آقای اسدپور و همچنین جناب آقای عطاری در خصوص مبانی فکری و معنوی این که ما چطور میتونیم وضعیت موجود رو بشناسیم و به آینده فکر کنیم و آینده رو تلاش کنیم که بنگاریم. در تکمیلی صحبت‌های دوستان، من تلاشم اینه که یه مقدار تکمیلی تر و در حالت تکمیل کننده بحث‌های دوستان که مبانی فکری و معنوی رو مطرح کردن، یه مقدار بحث رو زمینی تر و عملیاتی تر پیش ببریم و به وضعیت موجود کشور ایران و نظم نوین جهانی بپردازیم، با یه نیم نگاهی به چالش‌های موجود، موانع و محدودیت‌ها و همچنین فرصت هایی که در آینده وجود داره و اینکه چگونه میتونیم به اونجا برسیم. در حال حاضر چند سالی هست که کشور ما در حال خارج شدن از موضوع نفت محوری هست و بحث سرمایه پذیر شدن ایران در این تحریم ها مطرح هست و در این راستا کشور و برنامه ریزان و مدیران ارشد کشور در حال تلاش هستند که بتونیم از بحث سرمایه پذیری و سرمایه گذاری قدرت‌های منطقه‌ای و به ویژه همسایه‌ها بتونیم استفاده بکنیم، در راستای این که ما بتونیم از ابتکارات صنعتی و فناوری منطقه و کشورهای همسایه و حالا کشورهای دوست بتونیم در راستای توسعه ظرفیت‌های موجودمون و بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوامون بپردازیم. عرضم به حضورتون در این راستا ما ناچاریم در نظم نوین جهانی به این قضیه بحث زنجیره‌های ارزش اقتصادی فکر کنیم. در شبکه‌ای که وجود داره باید به بحث‌های اقتصادی شبکه محور و مبتنی بر جریان‌های فضای بین‌الملل بپردازیم تا بتونیم از ظرفیت‌های موجودمون به نحو احسن استفاده کنیم و این زنجیره ارزشی که در خود کشور ایران در ارتباط با شبکه همسایه‌ها میتونیم شکل بدیم، بتونیم بهترین استفاده رو ببریم. اما در این راستا خب چالش‌هایی وجود داره. مهمترین چالشمون اینه که الان بحثی مطرح هست به نام کوریدور یک کمربند یک راه که کشور چین مطرح کرده و کشورهای متعددی رو درگیر این بحث کرده که بتونه از ظرفیت‌هایی که خودش داره در حوزه صادرات و واردات بتونه ارتباطاتی رو با غرب شکل بده. بنابراین یک کوریدور مهم شرقی غربی در جهان در حال شکل گیری هست و رقابت‌های متعددی برای اینکه این جریان‌ها به کشورها سوق داده بشه در حال حاضر وجود داره. ایران هم قاعدتاً در برنامه‌ریزی‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزانه وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه بودجه کشور و حوزه‌های مرتبط با نظام برنامه‌ریزی در حال شکل دادن هستن به این قضیه فکر کردن و فکر می‌کنن که چطور بتونن این جریان ترانزیت بین‌المللی و مزایایی که میتونه از این شبکه جریان‌های اقتصادی به نفع کشور استفاده بشه به اون دست پیدا بکنیم. در این مسیر ما یک سری چالش‌هایی وجود داره که خب همونطور که مستحصل هستیم کشور ایران چند سالی هست که تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته و درسته که در حال حاضر هیمنه آمریکا به نحوی بابت چند قطبی شدن قدرت‌های دنیا در حال شکستن هست و شکسته شده تا حدی، اما همچنان اون نفوذی که در کشور مختلف داره باعث این شده که بتونه تاثیرگذار باشه در تعاملاتی که میخواد در کشورهای جدید نوظهور به دنبال قدرت‌های جدید منطقه هستن ایجاد کنه. نمونه این مسائلی که پیش آوردن اینه که ما مثلا در ارتباط همین کوریدور یک کمربند یک راه چین که داره ارتباط میگیره با غرب، ما سه تا حوزه داریم، سه تا کوریدور داره شکل میگیره که در حوزه شمالی در حوزه کشورهای روسیه و قزاقستان و کشور شمالیه در واقع، بله، یک کمربند دیگه در حوزه میانی این کشورها هست و یک کوریدور دیگه هم در حوزه جنوبی. یعنی ما سه تا محور داریم که داره شکل میگیره در حوزه شمالی، میانی و جنوبی. خب این آمریکا و کشورهای غربی تلاش دارن که مانع از این شکل گیری بشن به این دلیل که بتونن ممانعت ایجاد کنن برای توسعه اقتصادی شرق. برای مثال در حوزه کمربند شمالی جنگ اوکراین پیش اومد که در حال حاضر کمربند شمالی ما با محدودیت مواجه شده. کمربند میانیمون اتفاقاتی که افتاد که بحث طالبان، ورود طالبان و تحریم، مورد تحریم قرار دادن ایران و ناآرامی‌هایی است که تو کشور عراق شکل گرفته، اینا همش پشتش تفکرات راهبردی هست که این کوریدورها با مانع ایجاد بشه. بعد کمربند جنوبی هم که در حال حاضر وجود داره در ایران وجود نداره، در ایران ارتباطات شکل نگرفته، در حاشیه کشورهای خلیج فارس داره این اتفاق میفته که کشور ایران رو دور بزنن. و در واقع یک نکته مهمی که من اینجا میتونم اشاره کنم اینه که الان در حال حاضر انفعال ایران در بهره‌مندی از این فرصت‌های اقتصادی باعث شده که کوریدورهای رقیبی در اطراف ایران شکل بگیره که ما رو از دستیابی به جریان‌های اقتصادی بین‌المللی به عقب رانده. من اگه اجازه بدین چند تا از این کوریدورهای رقیب رو اینجا عنوان کنم که بیشتر مخاطبین براشون جذابیت داره.
ما یه دکتر مطرح بکنیم که حمایت ایران از جبهه مقاومت و اتفاقاتی که افتاده اینها چقدر مؤثر بوده تو این خارج شدن ایران از مسیر ترانزیتی این شکلی.
انشالله. از جمله این کوریدورهایی که در حال حاضر دارن توسعه پیدا میکنن و شکل گرفتن، کوریدورهای شرق غربی روسیه است، کوریدورهای اقتصادی چین پاکستان است که به نام CPEC مطرح است، برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی که به نام کارک مطرح است که 11 کشور عضو اون هستن، راه لاجورد که افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان رو به دریای سیاه و از اونجا به آب‌های آزاد مطرح میکنه که در حوزه شمالی ایران،
این جغرافیای ایران رو دور میزنه.
بله دور زدن. ما مستحضر هستیم که کشور ایران در چهار راه ارتباطی بین‌المللی قرار گرفته از نظر ژئوپلیتیکی. بله، اما متاسفانه این اتفاقات منجر شده که ما نتونیم از این ظرفیت خیلی خوب استفاده بکنیم. کوریدور دریای خزر، دریای سیاه هست که اتصال بنادر دریای سیاه به بنادر دریای خزر رو شکل داده، کوریدور چین، قزاقستان، اروپا هست، کوریدور بین‌المللی دریای خزر هست با عنوان TITR، مسیر دریایی ترانس کاسپیان هست، کوریدور زنگزور هست که همین چند روز اخیر مقام معظم و رهبری هم فرمودن که ما تلاش داریم که مانع از شکل گیری این کوریدور بشیم، طرح راهبردی کانال خشک عراق هست که این در واقع از اون طرف دارن ایران رو دور میزنن که بنادر جنوبی عراق رو به شمال عراق وصل میکنه، از اون طرف به ترکیه و اروپا، یعنی در واقع این کوریدور شمال جنوبی که الان تو ایران
مرز ما داره میره،
بله، از طرف سمت غرب کشور،
غرب کشور مجاورت،
در واقع این کوریدور شمال جنوبی که الان دارن روش تاکید میکنن که از روسیه ما بتونیم و از شمال کشور شمالی بتونیم اقتصاد رو به جنوب و آبهای آزاد ارتباط بدیم، این هم باز چالشی است که ما باش مواجه هستیم اما کمتر بهش داره توجه میشه. کریدور هوایی عراق هست که الان در حال رشد هست. خطوط ریلی کشورهای حاشیه خلیج فارس است که داره اون کریدور رو از جنوب کشور ایران شکل میده و به نحوی ارتباطات شرق غربی که ما منتظرش هستیم از کشور ما عبور کنه، این بحث ترانزیت و از مزایش بهره مند بشیم، میبینیم که داره خطوط ریلی در حاشیه خلیج فارس با پشتوانه کشورهای حاشیه خلیج فارس شکل میگیره و پروژه پل زمینی عربستان هست که این هم داره تقویت میشه. بنابراین ما با یک مجموعه تفکر راهبردی در پشت قضیه مواجه هستیم که تلاش دارن در مجموع ایران رو از شبکه جریان‌های بین‌المللی حذف کنن. از طرفی خب با توجه به این ارتباطاتی که در حوزه مقاومت شکل گرفته و ایران امکان دستیابی از حوزه غربی رو داره به غربی ترین نقطه ممکن و حتی دستیابی به اروپا، ما متاسفانه در این حوزه یه مقدار دیپلماسی سیاسیمون با دیپلماسی اقتصادیمون فاصله گرفته. یعنی ما در حوزه دیپلماسی سیاسی تونستیم نقش آفرین باشیم در فضای بین‌الملل، اما متاسفانه از ظرفیت‌های اقتصادی که در به دنباله این فضای سیاسی پیش میاد نتونستیم بهره مند بشیم. برای مثال من میخوام به صورت عینی یک سری آمارها رو اشاره کنم که در ارتباطات سیاسی که ما به صورت راهبردی با کشورهای دوستمون مثلا چین و روسیه برقرار کردیم و متعاقب اون مثلا کشورهای حوزه مقاومت جایگاه بسیار پایینی داریم از نظر اقتصادی و ارتباطی. میزان روابط تجاری روسیه در حال حاضر، یعنی بر اساس آخرین آماری که گمرکشون منتشر کرده، 240 میلیارد دلار با چینه.
روسیه 240 میلیارد با چین. بله.
با کشور هند روابط تجاریشون 64 میلیارد دلار هست. با ترکیه 50
با هند بله 64
با ترکیه 56 میلیارد دلار.
56 میلیارد دلار
با بلاروس 55 میلیارد دلار. با قزاقستان 26 میلیارد دلار. با اماراتی که پایین دست کشور ما وجود داره، یعنی ما در وسط این دو کشور قرار گرفتیم و این ارتباطات باید از طریق پل ارتباطی ما برقرار بشه، 12 میلیارد دلار در حال حاضر روابط تجاری دارن. با ازبکستان
با ایران چقدر؟
عرض میکنم
بله.
ازبکستان 9.9، ارمنستان 7.3، حتی مصر 5.5. اما متاسفانه آمار خود گمرک جمهوری اسلامی ایران نشون میده که در حال حاضر روابط خارجی ایران، روابط تجاریمون 2.3 میلیارد دلار هست. یعنی در کمترین حالت ممکنی که روسیه، علیرغم اینکه از نظر سیاسی در حال حاضر وابسته به کشور جنوبی شده برای رهایی از اون محدودیت‌هایی،
یعنی فقط آقای دکتر ما امارات میشه تقریبا 5 برابر ما.
بله بله
5 برابر ما که کشور حاشیه جنوبی ما هست، روسیه با اون مراودات داره ولی ما 2.3 میلیارد داریم.
این نشون میده که ما نتونستیم در کنار روابط راهبردی که الان با روسیه داریم و حتی روسیه خودش اعلام میکنه به وضوح که ما در حوزه جنگ اوکراین با محدودیت های مواجه شدیم و نیازمند ارتباط با کشور ایران هستیم. خب درست سیاسی شکلیه ولی اما اقتصادیش مخفول مونده.
اگه اجازه بفرمایید اینجا رو ما با دکتر عطاری گفتگوی داشته باشیم.
این فرمایشی که انجام دادن در مورد بحث کریدور که خیلی هم ارزشمنده، چه نتیجه‌ای می‌خواید بگیرید از این بحث در راستای
من یه چالش مطرح کردم آقای دکتر.
یعنی چه؟ خب حالا
میگن که ما ایده مقاومت رو داریم، حمایتامون از جبهه مقاومت داریم، داریم مدیریت می‌کنیم به شکلی، ولی اون ورش منافع اقتصادیش نیست. درست
متوجه من متوجهم
منافع اقتصادی شما.
بله بله اینو می‌خوام خیلی خوب. حالا اگر بخوایم که از این خارج بشیم، خیلی خوشحال میشم که آقای دکتر بفرمایند که خب پس باید چه بکنیم، یعنی نتیجه که میخواید بگیرید چیه. چون به هر حال هر چیزی یک در واقع نتایجی داره، مثبت و منفی. ما بالاخره تحریمیم. مسئله تحریم ما حتی از بحث کریدورها خیلی فراتره. مسئله تحریم به اذعان همگی، در واقع فلج کننده، بزرگترین تحریمی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، تحریم سیستم پولی ماست. یعنی شما اصولاً تحرک مالی نمیتونید داشته باشید. نمی توانید پول جابجا بکنید. این که خیلی در واقع میخوام بگم که همه الان در واقع اصلا همه اینا قفل کرده. بسیاری از مثلا مراوداتی که ایران داره، خب دوستان در جریان هم مثلا از طریق امارات و این هست، یعنی بعضی از این مراودات یا آماری که داده میشه مثلا برای امارات عملا همین چیزایی هستش که در واقع پوشش فعالیت های ایرانه، چون نمیشه اصلا نمیتونه پول جابجا بکنه. یعنی ما بالاخره با ایده مقاومت، یعنی با پدیده‌ای که الان در دنیا روبرو هستیم، یک نظام جهانیه که از به زعم ما ناعادلانه است، ظالمانه است، به زعم خودش نه، یه نظامیه که تقسیم کرده دیگه، گفته هر کی که قدرتش بیشتره سهمشو داره، مدیریت داره میکنه دیگه، اون نظام خودشو عادلانه میدونه، از ارزشاش هم حمایت داره میکنه، یعنی برای ارزشاش هم جنگ میکنه. اون زمان جنگ 33 روزه در واقع اون وزیر خارجه اون موقع آمریکا و صهیونیست اینا میگفتن ما از ارزش‌های مدارا و عدالت و از این جور چیزا داریم، یعنی جنگ برای اینا داریم انجام میدیم. الان هم این در واقع این جانی کودک کش نتانیاهو یا کسای دیگه وقتی که دارن ادبیاتشون میبینیم میگن نه ما خیلی خیلی ما اصلا آدمای اخلاقی و در واقع ما این که داریم کار درست رو انجام میدیم، ما داریم از ارزش‌های حمایت می‌کنیم، ادبیاتشون رو شما ملاحظه بفرمایید. پس من عرضم این است که واقعا این فرمایش‌های دکتر کاملا درست می‌فرمایید، یعنی ما الان به لحاظ محدودیت‌های اقتصادی، نه فقط محدودیت‌های خیلی جدی در بحث‌های در واقع مسیرهای ترابریمون و اینها داریم، بلکه حتی از اون عمیق‌تر مثلا در مباحث مالی هم در واقع این تحریم‌ها وجود داره و حوزه‌های دیگه، حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های دیگه که وجود داره. مطمئن هستم که شما یه ایده‌ای دارید از این جنبندی که دارید می‌کنید، این فکر می‌کنم برای شنونده‌ها قابل استفاده خواهد بود. اگه اینو اشاره بفرمایید که خب حالا برای مواجهه با این چالش، چون حتما مد نظر شما این نیستش که ایده مقاومت رو بذاریم کنار، یا این که مثلا ایده مقاومت نمیتواند، میتواند مقاومت بکنیم ولی تحریم نباشیم، میتوانیم مقاومت بکنیم ولی مثلا عرضم به حضور شما که محدودیت هایی بر ما اعمال نشه. این یه نگاه جالبی بود. این یه توضیح هم عرض بکنم، یه زمانی برای سازمان ملی بهره‌وری توی با همکاری در واقع مرکز آینده پژوهی دانشگاه امیرکبیر، زمان آقای دولت اول آقای روحانی، سناریوهای 20 سال آینده بهره‌وری ملی رو داشتیم تدوین می‌کردیم. اونجا خیلی جالب شد، یکی از پیشران‌های در واقع پیش رو رو ما گذاشتیم تحریم. همون زمانی بود که بحث برجام در واقع داشت مطرح می‌شد. یک ایده در برابر این قضیه این بودش که آقا جان اصلاً هر نوع گشایشی در کار کشور بدون ارتباط با جهان و اینکه این برجام موفق بشه و این تحریم ها برداشته بشه وجود نداره، برای همین تحریم رو شما نمیتونید به عنوان یه پیشران بذارید. تو پرانتز عرض بکنم، پیشران در آینده پژوهی به این معناست، یه عدم قطعیتیه که پیش روی ماست و او داره روی ما تأثیر میذاره، ما نمیتوانیم خیلی روی او تأثیر بگذاریم و در نتیجه فضاهای محتمل پیش روی ما رو میسازه. خب پس این خیلی سوال مهمیه که آیا مثلا من تحریم ها و فشارهایی که حاصل نظم جهانی هست به من داره وارد میشه رو، این رو به عنوان یک پیشران در نظر بگیرم و حالت های مختلفش رو، زیاد و کم شدنش رو، اینا رو در واقع در نظر بگیرم، یا اینکه نه بگم این اصلا چیزیست که باید قطعیت داشته باشه و من نباید تحریم باشم و باید مثلا برم در نظم جهانی مثلا حضور داشته باشم و اونجا سهم خودم رو بگیرم. خیلی خوشبینانه اون زمان در واقع دوستان فکر میکردن که با برجام میشود این رو در واقع حذف کرد و یک فضای دارای قطعیت رو پیش رو داشته باشیم که بتونیم در واقع پیشرفت بکنیم. تجربه تاریخی نشون داده که نه، خیلی هم به دولت ها ربطی نداره، یعنی دولت اصلاح طلب بیاد، اصولگرا بیاد، این ور اون ور باشه، شما تا اون تز اصلی، تا اون در واقع مبنای اصلی خودتون رو برای مواجهه با نظام جهانی دارید، یعنی میگید که من ظلم رو نمیپذیرم و این ایده مقاومت رو به عنوان یک ایده آرمانی و یه ایده چشم‌اندازی و یه ایده مطلوب که البته بعد ازش دفاع بکنیم، یعنی بعد برای مردم توضیح بدیم که ذیل این ایده مقاومت شما خوشبخت خواهید شد، شما به سعادت میرسید، چون در برابرش یه ایده میگن که آقا شما اگه این ایده مقاومت رو دنبال بکنید بدبخت میشید، بیچاره میشید، دیگه از ایران چیزی باقی نمیمونه. این نگاه هم وجود داره دیگه در برابر این قضیه. فرض کنید که مثلا ما تونستیم مردم رو قانع بکنیم که نه، در وعده خداست، یا اصلا این حقایق روی زمینی هم داره نشون میده که مثلا شما میتوانید به خوشبختی اقتصادی هم برسید، ولی بالاخره این بالا پایین داره، یعنی این یک عامل سازنده آینده.
حالا دکتر ما از این فرصت این برنامه استفاده بکنیم، بله. این مقداری به نظرم دستاوردها رو بگیم ما اگر این سالها مقاومت کردیم به اینجاها رسیدیم. یه موقع اگه دستاوردها رو بگیم، همین نظر جناب عالی هم تعیین میشه.
من حدس می‌زنم آقای دکتر در واقع همین رو خواهند گفت که
آقای دکتر بیشتر چالش‌ها رو میگیم مطرح. آره، یعنی شما دستاوردها رو مطرح بکنید.
نه نه، اتفاقا من برداشتم این است که آقای دکتر رازپور مد نظرشون اینه که خب این ایده مقاومت در مواجهه با این چالش یک در واقع ابزار قدرتمندی هم در اختیار ما قرار میده. من خیلی دوست دارم اون استفاده‌ای که ما میتونیم از ایده مقاومت برای مواجهه با این چالش ها هم داشته باشیم از ایشون بشنویم.
حالا دکتر ما همیشه تو این برنامه‌های گفتگو محور با دو تا بگم رویکرد مواجه میشیم. یه رویکرد واقعی گرایانه و اون چیزی که شما میگید رو زمین ببینیم چه اتفاقی، سرزمینی چه اتفاقی میفته، یه نگاه آرمان گرایانه. به نظرم باید خیلی شفاف بگیم اگر در نگاه آرمانی ما بگیم چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد با این نگاه آرمانی، و نگاه واقع گرایانه بگیم آمار چی میگه، ارقام چی میگه، تو چه وضعیتی هستیم. حالا این برنامه چون ما بحث آینده پژوهی رو داریم، آینده نگاری و آینده نگری رو داریم، بگیم که چشم انداز ما مثلا در 10 سال آینده، 20 سال آینده، 30 سال آینده.
خیلی فهمش خوبی است، ولی من چون زیاد حرف زدم اول دکتر صحبت
بکنم. ممنونم از ورود شما و جذاب شدن بحث. من میخوام که اشاره داشته باشم به بحث در واقع همون توسعه اقتصادی، و در واقع من هدفم از این مقدمه که عرض کردم خدمتتون اظهار نگرانی بود، اظهار نگرانی از این که این اتفاقاتی که در حال حاضر برای ما افتاده، فارغ از بحث محور مقاومت، ما در آینده پیش رومون ممکنه با همین محدودیت‌ها در محور مقاومت مواجه بشیم. شما از کجا میتونید پیش بینی کنید که یک کشور رقیبی نیاد این فرصتی که در حال حاضر از نظر سیاسی برای ایران فراهم هست اون فرصت‌های اقتصادیش رو مانع بشه که ما بتونیم بهش دست پیدا کنیم؟ بنابراین این چالش‌هایی که عرض کردم مواردی هست که در حال حاضر ما باش مواجهیم. این اتفاقات ممکنه در آینده، چون نشست در حوزه آینده هست، در حوزه محور مقاومت هم برای ما بیفته. شاید اینجا یه سوالی مطرح باشه که جناب آقای یزدانیان هم به درستی اشاره فرمودن که شاید بتونیم این سوال رو مطرح کنیم که دستاوردهایی که در حال حاضر در حوزه مقاومت ما تونستیم کسب کنیم چی بوده، در چشم‌اندازمون چی می‌بینیم، و چطور میتونیم به این چشم اندازی که الان میتونیم مطرح کنیم دست پیدا بکنیم؟ آیا عملیاتی میشه یا نه؟ مثلا به چه ترتیب هست؟ در کنار این موضوع من میخوام به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کنم که به یک سگانه ای اشاره میکنن در ارتباطات بین‌المللی، سگانه عزت، حکمت و مصلحت، که ایشون فرمودن در روابط خارجی باید ملاک عمل
قرار بگیره.
بله، خب در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های اقتصادی که برای ایران فراهم کردن و جناب آقای عطاری هم به درستی به اون اشاره کردن، ما حتی اگر ارتباط اقتصادی هم باشه به دلیل محدودیت‌های مالی که وجود داره نمیتونیم به صورت رسمی پول‌هامون رو دریافت کنیم، و حتی اگه طلب بکنیم پول رو ممکنه در مقابلش پول به ما ندن، یه کالایی رو به ما بدن که اصلا شاید مورد نیاز کشور ما نباشه، یا حتی اگه پولی رو که به ما میدن 30% 20% اون حذف میشه از اون ارزش واقعیش. بنابراین به نظر میرسه که ضرورت داره کشور ایران در آینده نزدیک و با چشم‌اندازی به مثلا 20 سال آینده، ضرورت داره که ما در تعامل اولا با کشورهای همسایه قرار بگیریم، در اولویت قرار بگیرن، و همچنین در تعامل حسب نظر مقام معظم رهبری اون سگانه که عرض کردم با دنیا تعامل برقرار کنیم. چرا؟ چون که اینکه در حال حاضر کشوری مثل آمریکا درست هیمنش به دلیل نظم نوین جهانی که داره شکل میگیره شکسته شده، ما میگیم که نمیتونه مانع ایجاد کنه، ولی در عمل میبینیم که همین محدودیت‌های مالی که شما فرمودین، بله ممانعت ایجاد شده. بنابراین ما باید در یک تعاملی از نگاه
اصلا بانک مرکزی همه دنیا در واقع در تحت اداره آمریکایی است، یعنی با یه همچین مکانیزمی
در واقع نقشی میتونه داشته باشه. بنابراین در توسعه اقتصادی ایران دال مرکزی ما باید احیا و تقویت مؤلفه‌های قدرت ایران باشه. اما این مؤلفه‌های قدرت از چه طریق میتونه محقق بشه؟ اینکه اون بحث کریدورهای شرقی غربی و شمالی جنوبی، همین بحث ارتباط با محور مقاومت با تقویت بشه، بتونیم نقش آفرین باشیم توش. چه زمانی میتونیم نقش آفرین باشیم؟ در داخل اون، زمانی که ما بتونیم از نظر اقتصادی نقش ایفا کنیم، اون شبکه زنجیره‌های ارزش رو، ارزش اقتصادی در حوزه‌های صنعتی، فناوری‌های جدید بتونیم شکل بدیم. یک موردی رو من اشاره کنم که یکی از تهدیدهایی که در حال حاضر ما باهاش مواجه هستیم، بحث فناوری‌ها و رشد فناوری‌هایی است که در کشوری مثل امارات در حال حاضر داره شکل میگیره. اگه ما نیاییم حوزه زنجیره ارزش فناوریمون رو در داخل کشور متناسب با این شبکه ارتباطی و کریدوری شکل بدیم، خب یه تهدید برای ما که الان مهاجرتایی داره شکل میگیره از کشور به سمت امارات، یعنی برن از اون ظرفیت ها استفاده کنن، چون خب نخبگان و نوابق ما
امارات، قطر هست، عمان هست،
کشور
مهاجر پذیر میشن از ما.
نوابق ما خب اینجا هستن، نخبه ها، کارشناسان، متخصصین، برنامه ریزان در حال حاضر خب منتظر یه اتفاق خوبن در حوزه اقتصاد ورود پیدا کنن. خب وقتی که میبینه که نشده و نمیشه فعلا، خب تصمیم به مهاجرت میگیره قطعا. بنابراین این بحث قدرت ایران، دال مرکزی قدرت ایران از طریق این ارتباطات باید شکل بگیره. اون زنجیرهای ارزش اقتصادی در این شبکه گسترده، حالا از محور مقاومت گرفته تا کشورهای همسایه جنوبی، شرقی، شمالی و حتی کشورهای خارج از منطقه خودمون، این ارتباط باید شکل بگیره با توجه به اون روی کردی که مأموران رهبری فرمودن، و تبدیل ایران به هاب انرژی، غذایی، غلات و خوراک که از طریق کوریدور شمال به جنوب داره اتفاق میفته. الان در حال حاضر یک فرصتی برای ما ایجاد شده در بحث روسیه، اینکه اوکراین، بحث بحران روسیه و اوکراین. خب الان کشور به اون عظمت نیازمند این موارد هست، انرژی نیاز داره، غلات نیاز داره، خوراکی نیاز داره. خب این از کجا با تامین بشه؟ در حال حاضر خب من بر اساس بررسی که انجام دادم، ارتباطات اقتصادی کشور روسیه با اروپا به شدت کاهش پیدا کرده، یعنی واردات صادراتی که با اروپا داشت قطع شده.
میتونه ایران جایگزین بشه.
بله، یه فرصتی که این اتفاق بیفته. خب همونطور که مستحصل هستین، خودشون هم سرمایه‌گذاری کردن در راه آهن آستارا رشت که کلن وصل بتونه بشه، و این فرصت وجود داره. عرضم به حضورتون که یه فرصت دیگهی که من به عنوان پیشنهاد میخواستم عرض کنم در کنار اون بازگشای افقهای ارتباطات بین المللمون، بحث همین مثلا سازمان های همکاری شانگهای یا کشورهای بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و جدیدن ایران، عربستان، مصر، امارات متحده عربی، آرژانتین و اتیوپی هست که اینا اضافه شدن، و این خودش باعث شده که هیمنه اقتصادی آمریکا به عنوان تک قطبی اقتصادی دنیا شکسته بشه. ما اگه تاریخچه 30 ثانیه بگم خدمتتون، خب آمریکا و شوروی یه دو قطبی کاملی بودن در دوران جنگ سرد، بعدش تبدیل شد به، بعد از فروپاشی شوروی شد تک قطبی آمریکا و ادامه پیدا کرد، و اما جدیدن ما داریم میبینیم که قدرت‌های نوظهوری در حال رشد هستن که خب حتی در حال حاضر تصمیم مثلا به حذف دلار گرفتن از معادلات و معاملات بین‌المللی که خودش این نظم نوین رو داره در دنیا شکل میده. بنابراین ایران در نظم نوین جهانی با تکیه بر همه داشته‌های خودش و با ارتباطاتی که حالا با محور مقاومت هست، همسایه‌ها هست، و ارتباطاتی که انشالله بتونه برقرار بشه در با عزت این ارتباطات برقرار بشه، من پیش بینی میکنم که آینده ایران بتونه روشن باشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر مهدی راستپور، رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه در مسیر اندیشه. موضوع برنامه امشب ما ایران آینده هست، پایداری جمهوری اسلامی در تحولات جهانی، و به ظرفیت‌ها و چالش‌های ایده مقاومت می‌پردازیم. در این برنامه ما در خدمت جناب دکتر مازیار عطاری هستیم، مدیر بنیاد توسعه فردا، و و جناب حجت الاسلام و مسلمین امین اسدپور مدیر اندیشکده زهاد تلفنی خدمتشون بودیم و مطالبی رو فرمودن، و جناب دکتر مهدی راستپور رئیس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، میتونید پیامک بدید 301035 در خدمت شما هستیم. همچنین شماره 2265 2385 میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. ما در رادیو